اینا نمیگن که ممکنه کسی سوال بکنه که چرا شما سراغ فهم متن نمیرید، چرا نمیرید ببینید مؤلف چی گفته. این علتش اینه که میگه چون نمیشود من نباید بروم. یه خود برای آدم تنگینه، میگه که برای چی مفسر میخواد خودش بازسازی بکنه و یه معنای اینجا درست بکنه، چرا نمیخواد بره بفهمی که او چی گفته. میگه چون راه نداره. این نکته رو با توجه داشته باشید. حالا ببینید نکات که در ادامه و تکمیل باید اینجا عرض بکنیم، یکی این است که نکته بعدی این است که فهم را در واقع عرض شود که گشودگی نسبت به متن و مباحثه با متن میدونه. اینا بر اساس اون اصول و نکات قبلی که گفتیم میگه که فهم در حقیقت میگه فهم از فهمی از متن یا از پدیده انسانی گشودگی ذهن مفسر نسبت به متن و مباحثه با متن و اثرات که و نوعی بازی ذهنی. من این را چند تحبیر این را چون سری برمیدی بوده همه شو با هم جمع کردم در تفسیر این را گاهی دارن هم جدا هم میلیسن این را چون چه نکات حال مهمی نیست من همه شو با هم جمع کردم. اساس قصه در اینجا همون نکات قبلی است، مثلا این حالا در تکمیل اون نظریه و دیدگاه بی تحصیل نیست. این نظر این چی میگه که ما ذهن مفسر در مقابل یک متن یا اگر بخواییم از متن هم بیاییم بیرون پدیده های انسانی که قرار میگیره، خب اول چون تاریخمنده و زمانمنده با یه پیشفرزها و انبان آغشته ای از پیشفرزها مواجهه با متن میشه و فهم در حقیقت نوعی گشودگی ذهن مفسر نسبت به متن بر اساس یک مباحثه. اون نقطه محوری در اینجا این است که مفسر با متن مباحثه میکنند. این دور هرمنوتیکی بهش میگن، یعنی او یه چیزی میگه او یه چیزی دیگری میگه و تو این گفتگو میرسن به یه نتیجه مشترکی، یه نتیجه جامعی. او نه مؤلفا، همین خود متن مؤلف که مرده است. اصلا بعضی از این کتاب بعضی از این متفکران اینها کتاب نوشتن در باب هرمنوتیک، اصلا اسم کتابشون اینه مؤلف مرده است مثلا یه همچین چیزی. یعنی اصلا شما فکریش وقت نباشید که برید سراغ اینه که مؤلف چی میخواد بگه، اون مرده است، تمام شده است. باید ببینید متن چی درش منطبیه و چی صحبتی با شما بکنه. اینا میگن که متن هم شما با متن صحبت میکنید هم متن با شما صحبت میکنه، متن مؤلف. شما یک سوالی رو مطرح میکنید، متن میگه که یه جوابی میده و حتی یک سوالی از شما میکنه و شما باید اون وقت به اون جواب بدید. تو این سوال جوابهای متبادل شما از شود که به یک نتیجهی و فهمی میرسید که ذهنتون استقرار پیدا میکنه. میگه که این روش پرسش و پاسخ و گفتگو که روش افلاطونی بود، او میگه اون روش را ما باید در میان نه مفسر و مؤلف و قصد او به کار ببریم، بلکه میان مفسر و خود متن به کار ببریم و با این دور هرمنوتیکی، یعنی او یه چیزی میگه او یه جوابی میده او یه سوالی میکنه یه جوابی میده، همینجور تو این رفت و برگشت آدم ذهنش روی معنای مستقر میشه. و لذا میگه که از شبت که مفسر یک بازیگره نه تماشاگر، یعنی خودش هم چیزی میذاره توی فهم و در دریافت اون مطلب، یعنی نیست که ذهن بشه صاف مطلب رو ببینه. این یک مفسر در گفتگوی با متن قرار میگیره و متن در گفتگوی با مفسر، مفسر متن قرار میگیره. و نهایتا ذهن انسان یک گشودگی پیدا میکنه به محض، یه حالت گشودگی بر اساس مذاکره و مباحثه با محض، حقیقت فهمه که بهش تحکیم میکنه. البته این نکات که بعضی حالا میبینیم توی نقدهایی که آوردن، بعضی فهمینا رو گرفتن و نقدش کردن، اینا نکات خیلی ریشه‌ای این دیدگاه نیست. اون نکته ریشه‌ای این دیدگاه همون دو چند نکته اوله که میگه فهم ما تاریخمنده، در یک شرایط تاریخی قرار گرفته و نمیتونه از این شرایط بیاد بیرون. این تقریبا به این من فکر میکنم محوری ترین نکته در دیدگاه گادامر و هرمنوتیک نسبیتگرا همین نکته است که فهم تاریخمنده، فهم در زبان محقق میشه، فهم زبانمند و تاریخمند و اسیر اون شرایط تاریخی و شرایط به اصطلاح روانشناختی و محیطی خودش هست. این نکته نکته خیلی اساسیه. حالا بعدا میگیم مثلا اینو اگر از نظر بخوایم دلیل چی دارید، مهمترین دلیلشون همینه دیگه، چیز دیگه وجود نداره. بقیه این بحثا که حالا ما با مرد مثلا بازی میکنه شخص بر مقام فهم، یا گفتگو میکنه، یا نمیدونم گشودگی ذهن به متنه، اینا همه آثار و بعضی تعابیر استعاری و کنایی است که بر اون اصل و پایه استواره. و در نتیجه از شبت که و همینطور حالا تعابیر دیگری هم دارن که من اینا رو دیگه جدایی نمیگم ولی نمیدونستم ولی اشاره میکنم. مثلا اینا میگه که خب فهم حاصل امتزاج افق معنایی مفسر و افق اثر است. یه افق معنایی در اثر، یک افق معنایی و در ذهن مفسره، این دو افق امتزاج پیدا میکنن تا فهم و تفسیر محقق میشه. اینا بازه تعبیریست که اینا دارن. فهم یک اتفاق قابل پیشبینی و برنامه ریزی نیست و گاهی تعبیر کرده گادامر به این که اصلا ما معیار و ضوابط مشخصی برای فهم نداریم. فهم یک واقعه ایست در عالم رخ میده. اینجور که ما بیاییم حالا بخوام بگیم که روی این اصول داره رخ میدهد، نه. علتش اینه که مفسر چنان در بر دست و پای اون زنجیرهای معرفتی و پیشفرزها و انتظارات و سوالات پیچیده که اصلا خودشون نمیتونه از این زنجیرها آزاد بکنه و راحت بیاد توی میدون مثلا چیزی مقصود کسی رو بتونه درک بکنه. هر کاری بکنه توی این داره، در این زنجیرها اسیره. ولی ذات که فهم یک امر قابل پیشبینی، قابل برنامه ریزی، ضابط من و معیار من نیست، بلکه یک اتفاقه که در عالم اتفاق میفته. اینم این اتفاق هم به این شکله که فهم در درون قفس تاریخ و شرایط ذهنی اتفاق میفته و امری نیست که بشه اون را از اون شرایط تفکیکش کرد و جداش کرد و مثلا به یک واقعیت منطوی در ذهن معلم مثلا دسترسی پیدا کرد. این هم حالا نکته دیگری است که اینجا آمدن. عمده این اساس این دیدگاه در همین 7-8 نکته‌ای که عرض کردم جمع میشه و با تأکید میکنه اون محوری ترین مسئله در اینجا، محوری ترین مسئله در اینجا اون محدودیت های ذاتی ذهن و فهمه، محدودیت های ذاتی ذهن و فهمه که این محدودیت های ذاتی هم به از شبت که تاریخ مندی و احاطه شرایط محیطی بر ذهن و فهم برمیگرده و هم به این که عرض شود که فهم در زبان با زبان آمیخته است و ما فهمی جدای از زبان نداریم. اینا تقریبا این دوتون نکته اصلی قصه است. اون وقت اون پیشفرض ها و پرسش ها و گفتگو با متن و نمیدونم و خیلی مسائل دیگه، همه اینا روبرای قضیه آدم تو یک انسان ها در یک زندان محصور شده به دیوارهای محیط و شرایط تاریخی و اجتماعی و روانشناختی اسیرن و محصورن، ولی همه چیز را از اون زاویه میتوانن ببینن، نمیتونه خودش از اون زاویه بره بیرون. این مثل اینه که آدم هایی در زندانی محصور باشن و راه اونها به بیرون منحصر مثلا به یک چند تا حفره‌ای باشه که در این دیوارها وجود داره. اول تا آخر اینا بیرون را میتونن از درون و از خلال این سوراخ‌ها و حفره‌هایی که در اینجا گذاشته شده ببینن. هیچ وقت نمیتونه بیاد بالای زندان بایستد و محیط بیرونش را کاملا و قشنگ با همه جوانه و ابعادش بسنجه. هر کاری بکنه اون تو این چارچوب و این محیط قرار گرفته، که محیط گفتیم حالا محیط درونی است، محیط بیرونی است، که او گاهی به عنوان سنت میگه، گاهی به عنوان تاریخ میگه و با تعابیری از این قبیل که گفته شد. و گفتیم این اختصاص به متن به معنای گفتار یا نوشتار هم نیست، حتی این رو تعمیم دادن به اثرات که آثار تاریخی، پدیده های انسانی و دستاوردهای انسانی و همه اون چی که تو حوزه علوم انسانی قرار بگیره از همین قبیله. و لذات که فهم ما نسبت به همه پدیده ها میشه نسبی و فهم خالص و ناب دیگه پیدا نمیشه. بنابراین ببینید این دیدگاه هرمنوتیکی که اختصاص به متن هم نداره و دنبال روش شناسی هم نیست که بگه چه روش بهتری بذاریم، بلکه دنبال شناس حقیقت فهمه. این یک شعبه ای از همون معرفت شناسی میشه در حقیقت و بحث اپیستمولوژی به شناخت میشه. اساس این دیدگاه همون تاریخ مندی و مهمترین محصولش هم نسبیت فهمه و در نتیجه هم از شبت که عدم امکان دسترسی به قصد مؤلف و به معنای واقعی متن، این دو تا خیال و خواب را باید واقعا کنار گذاشت. یعنی نمیشه خواب این را دید که مقصود مؤلف را ما بفهمیم یا معنای واحد استانداردی را از متن بیاریم بیرون. نه، مقصود مؤلف که اصلا مؤلف مرده است و بذار کنار، معنای متن هیچ وقت خودش را به تمام و کمال عریان نمیکنه برای کسی، همیشه آمیخته است با اون پیش‌فرض‌ها و سوالات و پرسش‌های قبلی و انتظارات و توقعاتی که کسی از این متن داره و از پدیده‌های دیگر انسانی که متن نیست، میراث فرهنگی، تاریخ بشر، هر شبت که اون تیپ شخصیتی افراد، رفتارهای انسانی، این رفتارهایی که در حوزه علوم مثلا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اینها مورد تحلیل قرار میگیره و میخواد قاعده مند بشه، این برخلاف کهکشانها و ستارگان و ذرات عالمی که قاعده مند میشه به صورت روشن. نه، اینا هرچه ما در بابش بگیم یه امر نسبی اینجوری. این و نتیجه این نسبیت فهم پلورالیزمه، پلورالیزمی که میگه همه قرائت ها معتبره و همه قرائت ها درسته، درسته، ما نمیتونیم داوری بکنیم بین اینها. و از شبت که بله و روشن هم هست که وقتی قرائت ها و روایت های به این معنای هرمنوتیکی گادامری میگیم، این غیر از اجتهاد ها که ما در بین فقها ها داریم یا در علوم اسلامی داریم، اون اولا دسترسی علل اصول به متن و معنا را میسر میدونه و فی الجمله میگه در جاهای ما همه مجتهدان به یک جا میرسن برای اینکه اونجا حقیقت کاملا روشنه. در سایر موارد هم میگه علل اصول میشه دسترسی پیدا کرد و فهم ضابط منده و همه اجتهادها در عرض هم نیستن و بین اینها یکی معتبره و بقیه ممکنه معتبر نباشن و از این قبیل چیزها فرقهایی که بین نظریه اجتهاد و نظریه قرائت‌ها وجود داره. خب این دیگه حالا ما در 3-4 جلسه در واقع سعی کردیم کلیت بحث بیاریم و از مجموعه ای که حالا از این منابعی که موجوده اگر بخوایم یک دید کاملی از زاویه بحث ما ارائه بدیم در این نکاتی است که خلاصه میشه که عرض کردن. خب دیگه حالا بحث این یک نکته دیگه هم بگم که اونم مهمه. بله بر اساس همین یه نکته دیگری هم کالا میشه اینم نکته نو گذاشته که این آی گادامر و این نهله در حقیقت و صدق هم اینا نظر خاصی دارن. میگن حقیقت اصلا امر نسبی است دیگه طبعا و صدق این گزاره ها به این نیست که مطابق با واقع مثلا قصد معلم باشه یا این معنای چیزی باشه. صدق ما رو گفتیم از شما که نظریه صدق خیلی روش بحث شده. حالا دو سه نظریه مهمش که این در همین در آمده به نظریه که مالی آمده که اصلا صدق تو قدیم رو گفتیم صدق یک گزاره یعنی مطابقت صدق یعنی مطابقت با واقع و عدم مطابقت این صدق و کذب عدم مطابقت با واقع از طرف که بعضی هم گفتن که سازگاری اجزای یک عدیه میشه صدق و عدم سازگاری میشه که بعضی هم تراتان ها میگن که مفید بودن یعنی صادق بودن از یه که در عمل مفیده و گره این رو باقی کنه صادقه در اینجا صادقه این در نظریه یه چی میگه که نظریه این نقطه رو بوده این میگه که حقیقت صدق یعنی حقیقت صدق یعنی آشکار شدگی محض در مقام فرد چون در تفیض واقعی که میسر نیست که بگیم به واقع ما مثلا دسترسی پیدا کنیم ولی در صدق یعنی همین که این مفهوم من بشه و از در آن واحد هم همین تفصیل ها صادقه از یک مرد فهمهای گناهان همش صادقه ولی که همه اینا آشکار شده برای ما یعنی در اصل امتزاج و افق معنایی مفصل و مرد آشکار شدگی پیدا کرده و نظر صدق همینه. بیش از این دیگه ما چیزی به عنوان صدق و کذب و اینها نداریم. این هم نقطه ایست که دیگه در اینجا گفته شده که به اجمال بشه اشاره کرده. خب اصلا که دیگه ما به این ترتیب از این بحث و تقریب این نظریه خارج میشیم و باید را این نظریه نسبیت که را یا ذهنیت که را را مقصر به و باید بررسی به مورد نرد برای در نرد این اصلا که نقش‌های متعددی است که من در مطالعه مثلا بعضی کتاب‌های خود غربی‌ها و همینطور کتاب‌هایی که حالا سالی نوشتن و هر کدام از این زاویه نقد هایی کردن اونا را حالا مهم‌تراش را برمی‌شمارم و بحث میکنیم یه چند نکته در پایان و خودم عرض میکنم. نقد هایی که ما آوردیم این توی کتاب ها که میتونید ملاحظه بکنید دیگه هر کدام از این آقایون از دید خودشون یه نقدهایی رو متوجه کردن. یکی آقای رایزی در همین کتاب درآمدی بر علم فیزیک که 7-8 نکته در نقد این نظریه ایشون داره. یکی هم نقدهایی است با 7-8 نکته است که آقای ربانی دارن در همین کتابشون که چی بود اسمش؟ همه رول هرمنوتیک در حال اسم کتاب باید فهم منطقی بیلانه یا منطق فهم دین منطق فهم دین بله این هم 7-8 نکته در اونجا البته این نکات خیلی هاشون با هم تداخل داره ولی اونه بیجایی نوشته بودم این الان بله همون هرمنوتیک و فهم منطق فهم دینه این هم نرد های دیگه هست که بعضی از نرد ها هست که در خود همون از خود غربی ها در این کتاب از شاید که در این کتاب از شاید که من همراه خودم آوردم دیگه نمیدونم اون صفحه که من این اسم این کتاب رو کامل نوشته زهران نیست این کتاب به خودم می آوردم چند بار آوردم نه حلقه انتقادی حلقه انتقادی که نقد هایی که خود غربی ها بر این داشتن و همینطور نقد هایی که در همین کتاب در آمدی به هرمنوتیک های واحدی آخرش وقتی که نظریه بتی و هش را چی میکنه توضیح میده نقد های اونا رو ذکر میکنه هم اونجا اومده و هم در این حلقه انتقادی اومده نقد هایی که خود غربی ها بر این نظریه داشتن در هم حلقه انتقادی اومده هم در پایان اون کتاب درآمدی بر هرمنوتیک آمده و از شاید که این هم از این بعضی از دوست که نرد هم در اون کتابی که بله یک کتاب آقای خسروپنا داره این همون کتابش که پایان نامش بود که خود منم اونجا داورش بودم اونها همین کتاب کلام جدیده که آقای خسروپنا داره اونجا استشار نکته مثلا 4-5 تا مثلا نقدی در اونجا آورده که حالا حضر میکنیم بعد و یک کتابی هم هست به نام تعدد روایت ها مرا آقای اصباه البته سخنرانی هایشون هایی کسی تنظیم کرده که شما برای ما خریدید اونجا همین دو تا نقد در اونجا وارد شده خیلی حالا سریع و گذرا به این مسئله پرداخته شده و یک کتابی دیگه هم که حالا اسمش رو کامل الان دیگه تو خونه من دارم هم رو نیاوردم آیه حسین زاده است که اینم شما خریدی برای من اونم خیلی منقه چند تا نسخه آورده که اسمشون رو الان من همین صبح کنار دستم گذاشته ولی اسمشون جا نمیشته حالا بعد به تو میگم اسمش از اشارات همین محسه منشورات همون محسه محکومه نیست بله؟ نه خیلی نه خود شما برای من خریدی من اصلا سلام نداشم ازش نه خریدنده میداند نه گرفته از اسم رو میدونه اصلا به همه شما رو کردن یه بخشی داره که بعضی انتقاد هم اونجا آمده که میشه قدیم البته تازه من مراجعه نکردم اون کتاب های بابک احمدی در هرمنوتیک اونجا هم اون ساختار و تعبیل متن یکم هرمنوتیک مدرنه این کتاب رو من جدید ندیدم اونجا هم بعضی نقدها را از قدیم بزنیدم میامده آمده که باید ببینیم البته چون پیدا نکردیم دو کتاب رو تو کتاب خونم اون علا رقمی که ظاهرم داشتیم حالا هرمنوتیک مدرنش را شادم نداشتیم اگر جایی پیدا کردی هرمنوتیک مدرن مال آقای بابک احمدی است از شاد که علم هرمنوتیک اون خانم ریچارد هم هست که باز من اون رو ندیدم قاعدتا اون رو باز باشم آقای سبحانی هم یک کتابی دارم کلام جدید نمیدونم این بحث هم دارم آقای سبحانی خوب این هم بخرید ببینیم چیه البته فکر میکنم عمده نقدهایی که وجود داره و همینا هست شاید 15 تا بشه که مجموع این هاست و اینا رو حالا یکی یکی بررسی میکنیم و تا ببینیم خود ما با اون وقت با چی بگیم اون چطور بشه اولین نقدی که میشود به این امر متوجه کرد و این نقدی است که خصوص ما نداره در هر شود که خود غربی ها این نقد بینشون مطرح بوده نسبت به گادامر و این نظریه. تقریبا همه دوستان و کسانی هم که راجع به این چیزی نوشته اند این مطلب را به نحوی آورده اند. حالا اینجا نوشته اونو که بده نکردیم. اون نقد این است که این نظریه از شد که مبتلای به تناقض درونی، مبتلای به تناقض درونی نظریه گادامر نهایتا به این برسه به نسبیت فهم برسه. میگه فهم نسبی، این نظریه نسبیت فهم تناقض درونی داره. این تناقض درونی داره یا حالت پارادوکسیکال داره به قول مناقضه نماس یا پارادوکسیکال هست، در منطق مطرح شده که بعضی از قضایات که در ذات خودش حالت پارادوکسی و تناقض نما داره یا تعارض درونی داره، مثل این قضیه که کسی بگه که همه حرفهای من دروغه. وقتی میگه همه حرفهای من دروغه به این شکل اگر بخواد بگه، یک کلی بگه که هیچ استثنایی نخوره، هر چی من میگم دروغه، خب میگن وقت خود این حرفت هم دروغه یا دروغ نیست؟ اگه این حرفت دروغ نباشه خب پس این که گفته همه حرفام دروغه معنا نداره. اگر همه این حرفت هم دروغ باشه خب باز معلوم میشه حرف راستی داری، پس در هر حال یه حرف راستی داری. ولی ازا میگن که یه قاعده کلی بی استثنایی نمیشه داشته باشیم که همه حرفا کل و خبری کاذب، کل و خبری و کل و اخباری کاذب. اگر بخواد یه قاعده قطعی جامع باشه این درش تناقض داره، نمیشه کسی بگه که این کل و خبری کاذب با همین کلیت بدون هیچ قید نمیتونه باشه. برای اینکه یا باز خودش رو بگیم شامل خودش نمیشه، اگه خودش شامل خودش نشه پس این استثناء خورده، اگر هم شامل خودش بشه باز هر باز هم استثناء خورده. در هر حال کل خبری کاذب بی هیچ قید و شرطی نمیتونه وجود داشته باشه، حتما یه قیدی باید بشه بخوره. این حکم عدله و اگر بخواهد این جمله عام بی استثناء باشه تناقض درونی داره. برای خروج از این تناقض درونی و اونجا راه حل داره. راه حلش اینه که میگه که این جمله نه، این کل خبری کاذب الا قولی هادا، که این دیگه کاذب وقت درست میشه، مشکلی نداره و اونجا راه حل داره. حالا ما ببینید این تناقض درونی به حالت پارادوکسیکال از قدیم همیشه ما تو بحثمون با این غربی ها و با مارکسیست ها همیشه این بحث مطرح بود. مارکسیست ها میگفتن که همه افکار بشر در حال دگرگونی. یکی از قواعد قطعی چیوی این بود که دیالکتیک و ماتریالیسم مارکسیستی این بود که ذهن انسان مادی است، فهم انسان مادی است و همه مادیات در حال تغییر و تحوله. ولی زمان گفت ذهن ما هم در حال تغییر و تحوله، فهم ما هم در حال تغییر و تحوله. اون وقت همونجا یک مششون رو میگرفتیم. خود غربی ها مطرح بوده میگن که میگید همه دید، همه آرا و همه انظار و همه تئوری ها در حال تغییر و تحوله، یکیش هم همین تئوری است که میگید همه چیز در حال تغییر و تحوله. اگر همه چیز در حال تغییر و تحول باشه بدون هیچ قید و شرط، خب پس خود اینم که میگه همه چیز در حال تغییر و تحوله، اینم ممکنه یه چیز یه وقتی عوض بشه، یعنی بشه که در حال تغییر و تحول نیست. اگر خودش رو شامل بشه پس نقض بشه، خود را شامل نشود پس شما یه مثال پیدا کردید که چیزی و نظریه‌ای در حال تغییر و تحول نیست. خب همین کافیه برای اینکه اون قاعده کلی بشکنه که همه چیز در حال تغییر و تحوله. میگیم نه، یه چیزی هست که در حال تغییر و تحول نیست و خود این نظریه. اون وقت میگیم که خب اگه یه چیزی هست ملاکش رو پیدا بکنیم، ممکنه یه نظریه دیگه هم پیدا بشه عینه این، یه حالت ملاحظه نما متناقض درونی این هست، این اشکالیست که به این ها وارد میشده. نمیپذیره. اگر استثناء رو میپذیری پس دیگه اون دیگه امکان ندارد که یک قانونی ثابت و ابدی باشه. حتی مثل اصل اجتماعی نقیزه این رو در یه شرایط ممکنه جون نباشه. اون میگه امکان نداره یک چیزی تغییر ناپذیر باشه. ما میگیم خود این حرف دو تغییر پذیره یا تغییر ناپذیر. اگر شد تغییر ناپذیر پس امکان داره. حالا که گفتید امکان داره اون وقت میشین بحث میکنید میگه ملاکش چیه، معیارش چیه، این کلیت شکل نمیشه. حالا قواعد عقلی که القاعده العقلیه لازم هستن، یعنی با همه قیودش که در نظر بگیری معنا نداره تخصیص بخوره. خب شما میگیم که میگید این تخصیص پس داره، این جمله اگه تخصیص داره پس دیگه این کلیت اینجوری نداره. میشه ما میشیم بحث میکنیم یه چیز دیگه هم بهتون نشان میدیم و استدلال میکنیم میگه اینم تغییر نمیشه. پس اینجوری نیست که هر چی محصول ذهن حتما تغییر پذیره، همین دیگه حرف خودش شکنده میشه. البته این در حد فی الجمله، یعنی استدلال میاد هیمنه یک چیز رو میشکنه. این از شبب که چیزیش که در خیلی جاها مطرح میشه، این مناقضه اشکال نقضی و مچگیری که این جمله شما تناقض درونی داره و نمیتونه ثابت باشه، در نظریه گادامر و هرمنوتیک که ذهنیتگرا میاد، چون این میگه که همه فهم‌های ما چارچوب تاریخی و زمانی داره، درسته؟ و خب ما میگیم که خود همین نظریه که شما دارید داره میده، اینم یک فهمی است دیگه، خود اینم مشمول این شرایط تاریخی اونو هست یا نی؟ اگر مشمول شرایط تاریخی باشه بله، ممکنه یه وقتی شرایط محیطی و تاریخی عوض بشه و این نظریه درست نباشه.
لازمه این نظر میگه
ما الان حتی کار با مؤلف نداریم، میخوام بگیم این فهمی که شما دارید، این تحلیلی که شما دارید از فهم ارائه بدید، شما این نظریه ای که بینید، نه اصلا از مطلوب اینا نداریم، شما الان یه نظریه دادید راجع به فهم بشر، فهم بشر چه از متن نوشتاری گفتاری چه از سایر پدیده ها، فهم بشر از پدیده های انسانی میگید این فهم نسبی است. ما میگیم خود این نظریه شما میگه فهم بشری، خود این نظریه یک فهم بشری است یا نه، خود این نظریه شما داره ذهن بشر رو تفسیر میکنه، خود این نسبیه. نسبیه معناش اینه که نمیتونیم ما به طور کامل و مطلق بگیم این حرف حرف درستیه. این اشکالیه که مثل هرشو خود متفکران غربی به گادامر اونا متوجه کردن.
این اشکال نداره،
تاریخ من نمیگه، میگه
این حرف منم
تاریخ من،
بعد از یه
مدتی میگه
الان دیگه
این اشکال تاریخ خودش خواهد. ببین این اینو خودشون اینو جواب دادن، تو همین حلقه انتقادی اونا آمده یا توشی آمده، میگه ممکنه کسی بگه من قبول دارم بله همینه و حرفی که میزنم در همین اندازه ارزش داره، بیش از این نمیگم ارزش داره. خب ما اگه این بگیم میگیم در واقع حرف ما رو پذیرفتید دیگه، یعنی نمیخواد بگید که این چیزیست که برو برگرد نداره و نمیشه کارش کرد و نمیشه عوضش کرد و جای مناقشه نداره و اینها. خب میشونیم بحث میکنیم دیگه، ممکنه بگیم ما به ذهنیتی رسیدیم که این حرف رو نمیپذیریم، این تفسیر رو نمیپذیریم، پس باید نظر ما باید درست باشه دیگه. پس یک بنیان قطعی نهایی رو شما نمیتونید ادعا بکنید. اگر اونو بپذیره که خیلی هاشون هم نمیپذیره، میگه بله ما بیشتر نمیدونم همین میگی، خب دیگه این ارزشش خیلی میاد پایین. اگر هم نپذیره که خب نمیتونه نپذیره، باید اینو بپذیره. این یک اشکاله که اشکال در این حدش درسته. متخب اونا خیلی هاشون میگن بله ما به ادعامون بشدی نیست، ادعای ما همینه که ما اینی که ما میفهمیم دنیا اوضاع احوال یه فهم بشر از پدیده های انسانی نسبیه. خب اگه این از ادعا داشته باشه که خب ابی نداره ادعای معلوم باشه حد و حدود ادعا. این یک مطلبه که گفته شده، خود غربی ها گفتن و ارزیابی ما هم همینه که میگیم اگر طرف میگه نه 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 این خیلی قطعی و نهایی این نمیشه بگه، ولی اگه بگه نه همین هم نسبیه، خب حالا این حرف در واقع واقع بینانه ایست که ارزش نظریه رو خیلی کاهش میده دیگه. این در این حد میشه این را اشکال کرد.
کاهش پیدا
میکنه ولی از بین نمیگه؟ نه از بین نمیگه. بالاخره این حرف نمیشه بگیم یه حرف حفظ مطلق عبدی این نظریه علمی عبدی
از لحاظ زمانی
از لحاظ زمانی دیگه بله. این یک اشکاله که به نظر میاد وارده به همین شکلی که گفتیم و البته این چیزی جدیدی نیست که حالا نویسندگان ما هم گفته باشن، خود غربی ها به این توجه داشتن، ما هم این نوع اشکال از زمان مرحوم از قدیم بوده و تو دوره جدید هم که در مواجهه حوزه با اندیشه های نسبیتگرای غربی همیشه این اشکال رو ما داشتیم. مرحوم علامه طباطبایی در جای مختلف اصول فلسفه و روش رئالیسم این نظریه رو تو بحث‌های معرفت شناسی آورده، بعدم دیگران هم معمولا این حرف رو آوردن و یه بحثی تو بعضی نوشته‌های مثل آقای ملکیان اونا تو این تاریخ فلسفه غرب شناخت می‌خواستن مثلا نوعی دفاع بکنن از این نظریه. این آخرین دفاعش همینه که شما دارید میگی، این طرف میگه بله من ادام همین اندازه. برحال این یک اشکاله. این اشکال رو من نمیخوام اشکال دوم قرار بدم، یک تقریر دیگری هم میشه برای این اشکال کرد. یک تقریر از این اشکال مناقضه درونی بود که میگه تفسیر شما و تحلیل شما از فهم بشر این هم نسبیه و تقریر دیگر از این اشکال اینه که خب خود شما این نظریتون رو به عنوان یه مؤلف دارید ارائه میکنید، درسته؟ خود گادامر یا هر متفکر دیگری این نظریهش داد که نمیتونه مستقیم به ما بفهمونه، او در قالب سخنرانی ها، گفته ها، نوشته ها این نظریه رو ابراز کرده و این نظریه توسط دیگرانی خوانده می شود و فهمیده می شه. یعنی همین ماها و هزاران نفری که این نظریه رو خوانده اند و چی کردن. شما نباید هیچ وقت انتظار داشته باشید که این نظریه شما که در اینجا هست به درستی از سوی دیگران فهمیده بشه و قرائت‌های دیگر را هم همه قرائت‌ها هم از این نظریه رو باید شما بپذیرید. ما ممکنه بگیم که اصلا ما قرائت ما از دیدگاه گادامر اینه، یه قرائت غیر این ظاهری که گفته شد ارائه بدیم، چون شما فهم رو ضابط بند که نمیدونید. حق مفسرم در تفسیر و قرائت متون را محفوظ میدانید. خب ممکنه ما بگیم که فهم ما از این نظریه نسبیت فهم و تاریخی بودن و امتزاج افق معنایی و چنها، فهم ما اینه که این مثلا این تفسیر را ارائه بدیم، بگیم که این در اصل معنای اصلی و هسته معنای اصلی اون نه، اونو میشه فهمید، منتها در نوع تفسیر و ارائه اون ما امتزاج افق معنایی داریم. همونی که بعضی دیگه قبول دارن، بعضی دیگه میگن که بله، میگن معنی یه معنای ذاتی اولیه داره اون فهمیده میشه، ولی وقتی که میخوام معنا را بیاد شما یه فهم جا عمیق‌تری ازش به عمل بیاری یا نسبتش را با سایر فهم‌ها مشخص بکنید، اینجایی که دیگه اون وقت ذهن مفسرم آغشته میشه با اون. ما ممکنه یه تفسیر دیگری، قرائت دیگری مثل این احتمال درباره نظر شما بدیم. شما نمیتونه بگید نه من مقابل من بیستی بگید نه این درست نیم. من اصلا توجه کردید، من اصلا الان نشستم میگم با همه کسانی که آمدن گادامر را و هرمنوتیک نسبیت گرا را اینجوری معنا کردن همه شون بخود میگن، من دارم میگم اینجوری میفهمم این را، فهم منم درسته. من یه جوری دارم میفهمم، یه جوری فهم میکنم که با اصل دسترسی به اون نقطه اصلی معنا ملاقات نداشته باشه. چون شما حق نداری جلو منو بگیری. اگر بگید حق دارم، اون وقت یه تناقض دیگه ایست که بعد عرض خواهیم کرد. این دو تقریر از این اشکال مناقضه ایست که شینجو وارد کرد که به نظر میاد وارد و درسته، تا بریم به اشکالات دیگه. این اشکالات ما از همین منابعی که گفتیم میاریم، البته چند نکته رو خودمون بعد بشه اضافه میکنیم، در ارزیابی ها نکاتی داریم که خود ببینید تو همین منابعی که ارز کردن. جالب اینه که اون میگه که اتفاقا میگه هرچی فاصله بگیرید بهتر میشه فهمید. اینم از نکات جالبه که آدم بره میگه یکی از چیزهایی که فهم را بهتر میکنه از متن فاصله زمانیست. علت اینه که تفسیرهای زیادی پیدا میشه، اونا کمک میکنن به اینکه شما بهتر بتونید بفهمید. این جالب اینه که خود او ابتدا آدم فکر میکنه اینجور باید نتیجه بگیره که شما بدن اول همین. حالا این هم اصلا خودش یکی از اشکالاتی میشونه که بعد میگیم، ولی خود او میگه فاصله زمانی کمک میکنه به فهم بهتر. ولی ما اینجوری تفسیر میکنیم که اونجوری که شما میگی در نمیاد. من میخواستم بگم اشکال دومه متعاقبتم حالا بذارید اشکال دومه هم بعد نیست دیگه، بالاخره جدا جدا باشه بهتره. یا الله.